أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه. هفتم ذی الحجه شهادت سالگرد شهادت امام باقر علیه السلام و مردم هم خودشون آماده میکنن در مکه چه اعمال حج انجام بدن و روز بعد شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام. ما یه مقداری درباره امام پنجم امام باقر صحبت میکنیم، مقداری هم درباره حج، ولی سعی میکنیم بحثمون برای همه انشاءالله مفید باشه. خب، اما موضوع بحث چند نکته رو ما باید خدمتتون عرض کنم. اول اینکه کلمه باقر یعنی چه؟ باقر یعنی شکافنده. شما حتما در تلویزیون دیدید که چطور کشتی دل آب را میشکافه، چطور تراکتور زمین را میشکافه. شکافنده آب، نوک هواپیما چطور فضا را میشکافه. باقر العلوم یعنی کسی که مغزش درون علم را میشکافه. حالا درباره امام باقر علیه السلام چند تا نکته بگم. اول، شخصی کلمه باقر را جوری دیگه تحریف کرد، به جای باقر کلمه گفت که معنای توهین توش باشه. امام فرمود نه، من باقر هستم، نه اونی که تو گفتی. از این خودش معلوم میشه که انسان در برابر افراد جاهل چند رقم برخورده. من بعد نیست اینو بنویسم، برخورد در مقابل افراد جاهل، انواع برخوردها از نظر علوم از نظر تربیت و اخلاق چه رقم برخورد داریم؟ یک، گاهی سلام، گاهی سکوت، گاهی اعراض، گاهی حرکت، گاهی جنگ. با مخالف آدم چند رقم باید برخورد کنه، چون چند رقم مخالف داریم. بعضی مخالف ها آدم های جاهلی هست. و از خاطب هم الجاهلون قالو سلاما. قرآن میگه مرد خدا با آدم جاهل چه رسی؟ نه جاهلی بی سواد ها، ممکنه کسی خیلی هم با سواد باشه، اما با آدم شعور، ما دانشمند بی شعور هم داریم، مدرک بالا، شعور نیست. دانشمند از جلو باباش را میره، نره میکشه سر مادرش. تو طب نونوایی باسواده، ولی میخواد نوبت دیگر را همین ببره. باسواده، دروغ میگه، آبرو مردم میریزه، ظلم میکنه. پس سواد خیلی نجات نمیده. اگر طرف بیشعور بود، سلام. گاهی وقتا با ساکت شد. امنار انراک فی صفاهه، به بعد از پیغمبران میگفتن تو سفیهی، فرمود نه سفی صفاهه، نه تو که بگی نیست. گای سلام باد کرد، گای باد ساکت شد، هر چه حرف دادن باد نگاش کنه، گای هم باد پاشد رفت. داریم که در جلساتی که حرف یاوه میزنن حق ندارید بنشینید، پاشو برو یا جلسه را عوض کن یا پاشو برو. گای هم باد وقل را علیه غلیظ، گای هم باد کتککاری کرد. فوکزهو، قرآن میگه که حضرت موسی یه مخالف دید، فوکزهو، یعنی همچنون حضرت موسی تو کوچه موج زد، فقط ذات طرف مرد. حالا نمیدونم چه بازیه چه ماشین چیز میکنن بوکس، حالا حضرت موسی چه جوری زده، به کجا زده، با چه نحوی زده که با یه مشت اول طرف مرد. پس مؤمن هم باید تو مشتش بازو باشه، هم باید تو زبان دهنش بیان سلام علیکم باشه، باید نوار فرقی خورسته همه مردم نباید یه جور باشه برخورد کرد. امام باقر علیه السلام در مقابل یه سری افراد ساکت می شدن. یه کسی می خواست امام را ناراحت کند، گفت بچه آشپز، مادرت آشپزه، می خواست امام را کوچیک کنه. امام همون اتفاقا هنره، هنره آشپزی، هنره. اگر آشپزا فردا تلفن نمی کردن به من که چرا همچی گفتی، من می گفتم که یه آشپز دیدی 2000 تومن درآمد داره، یعنی ما 70000 تومن، و هیچ وزیر و وکیلی ما 70000 تومن درآمد نداره، ولی آشپز تو مملکت ما داره، مطال هر روز نیست، ولی آشپزی هنره. گفتن مادرت آشپزه، امام باقر فرمود اتفاقا هنره، من افتخار میکنم که آشپزی بلده. یه روز یه مسئله که فرهنگیه کسی گفت به امام، خانه امام مهمونی بود، امام غذای خوبی داشت. البته ما اصل در اسلام زهده، زهد و سادگی گویی خوبه. حالا نگه آقای قدسی حرف از زهد میزنی، باقه کجا بود؟ این باقه مال ناصرالدین شاست، دست آثار میراث فرهنگی ما، امروز بودیم فیلم پر کنیم. اصل در اسلام زهده، اما این طور نیست که فقر کمال باشه. یه حدیث براتون بخونم، شاید نشنیده باشید، احتمال زیاد دارن نشنیده یه حدیث رو، ولی بد نیست بشنوید. امیر المومنین فرمود شب دومادی به قدر دی پول بودم که زرهمو فروختم، ولی الان به قدری وضع مالیم خوبه که همه فقرهای منطقه رو میتونم از مالیاتم تأمین کنم. منطب بازم که پول داشت لباسش ساده بود، یعنی زنده باز کتی که داشته باشه، اما عیاشی، اسراف، تبذیر، خلاصه ناداری کمال نیست، جدا بودن هنر نیست، عیاشی بده. امیرالمومنین او وقتی که نداشت و وقتی که داشت زندگیش ساده بود. امام باقر مهمون داشت، غذای خوبی پلوشون گذاشت، طرف غذا رو خورد، غذا خوشمزه. یه آیه خون، این آیه یه مثله که فرنگیه، به قول ما میگن شوخی آخوندی. گفتم ملتاس الان نه یوم اذن ان النعیم، آیه قرآنه، یعنی روز قیامت از نعمتها سوال میکنن، میگن ای امام باقر این غذا خوشمزه چی بخوردی؟ امام باقر فرمود غذا نعمت هست، اما اون نعمتی که خدا از سوال میکنه میپرسن تا پرچم کی سینه زدی، خط فکری و رهبری و سیاسی چی بود، نمیپرسن لباس پشم بود یا پنبه، میگن جزء منافقین بودی یا لیبرال ها یا خط امام. یعنی میخواست با این جمله امام را یه نیشی بزنه. یه روز امام باقر، حالا چون شب شهادت امام باقره، چند تا قصه از امام باقر بشنوید بد نیست. امام باقر علیه السلام مهمون براش آمد، خب بردش در یه اتاقی، اتاق وردش خیلی خوب بود، فرش و پرده و لباسا و این مهمونی خودش به اطراف نگاه کرد و به قول امروزی ها یه سوتی هم کشید و یه ابروی هم پایین و بالا انداخت و امام باقر فهمود این دارم عمد و بدل میشه، فهمود فردام بیایید. فردا که آمد امام بازش یه اتاق دیگه ساده و حسیری، که آقا او کانال یه چی بود، کانال دو چی بود، اون اتاق چی بود، این اتاق چی بود. فهمود اتاق مال خانممه، مهریهش گرفته، مالکه، رفته از مهریهش اتاق زیبا کرده. من دیروز شما رو بردم اتاقی که مربوط به خانواده هست، من دارم خیلی داری سوت میکشی، فهمیدم داری کلفه میشی، سیبروسی مفتیده و تیپاتی میکنی، اون اتاق مال خانم من، خانم مالک پولش حق داره کاری بکنه، البته امیدوارم خانوما تو استفاده نکنن. به شوهرم دیدی غلطی چی گفت؟ یا حق منو بده. ما تا حالا کمک سازی می‌کردیم، نصف کرایه خونه رو یالا. زن و شوهر نه با تومنی داشته باشن. اما اگرم زن یه چیزی داره مردم رو دوزش بگیره. زن باید مالک باشد، اما نباید از این مالکیه چم. زندگی باید با رفاقت و صفا باشه. خب یه قصه دیگه. یه کسی از فامیل بنی امیه بود، ناراحت بود که چرا فامیل بدیه. آمد محضر امام باقر علیه السلام، گفت من گسته میخورم. فهمود چرا؟ فهمود فامیل بدیه. بعضی افتران افراد حزب الله ولی داعش طاغوتی، نمیدونم عموش طاغوتی، پتر اموهاش شدائی، پتر خالش، حتی تمام فامیل آدم های زور و زور هن. اما یکیه توشون اهل تقوا و پاکی و کمالاته. یه دختر تو همه فامیلی که بعد حجابشون بده، یه دختر مراعات عفت رو میکنه. عفت خیلی مهمه. همه چون ماه ذی‌الحجه جهت بگم، همه حاجی ها اونجا باید عمامشون رو بردارن، کلاشون رو بردارن، اما زن نباید روسریشو برداره. چون عفت زن از هر عبادتی، وقتی به حاجی ها میگن حاجی سربرهنه، سربرهنگی عبادت هست، اما برای زن سربرهنگی عبادت نیست. گفت من ناراحتم، فامیل من از بنی امیه. فرمود بابا تو که خوبی؟ گفت بله من خوبم، من کار به اونا ندارم. اصلا روزا جمعه خطمون دوتا، فکرمون دوتا، شغلمون دوتا، اصلا کارمون ازش دو رقمیم، اما فامیل من یه همچه فامیلیه. فرمود قصه نخور، فمن تبعنی فانه منی. تو چون تو در خط ما هستی، اسلام یکی از امتیازاتش اینه که فامیلگرا نیست. عموی پیغمبره، ما میگیم تبت یدا ابولهب، اما پیغمبرم میگیم بریده با دست ابولهب. ولی سلمان فارسی میگیم از سلمانون مننا اهل البیت. سلمان از ما هست، ابولهب از ما نیست. پسر نوح آیه نازل شد انه لیس من اهلک. مسئله دیگه اینم بد نیست برای بعضیا. یه کسی به یه خانمی قرآن درس میداد. اول با توجه کنیم این خانمای سخنران با تو مملکت ما زیر نظر امام جمعه و مسئولین دفتر تبلیغات یا سازمان تبلیغات چک بشه که چی میگن. خدا میدونه یه خانمای سخنرانی میکنن که ما تعجب میکنیم یکی دو سرم بیشتر درس نخوندن. ما که سی سر ریشمون رو داریم سفید میکنیم، میگن که یه دیونه یه پرچم داشت گرفته بود و یه دیوانه یه پرچم کول گرفت، شروع که خوندن دارم میرم کربلا. یه دیونه دیگه بهش نسید، گفت کجا میری؟ گفت میرم کربلا. گفت که دیونه نشدی؟ گفت امروز صبح. گفت من 30 سال قبل از تو دیونه شدم، هنه امامزاده شهر نرفتم، تو روز اول دیونگی میخواد بری کربلا. ما 30 سال آخوندیم هنو خراب میکنیم، حالا یه خانم برمیداره دو تا کلمه در حرف میخونم سخنرانی میکنم، من نمیدونم چی میگه. البته بعضی هاشون خیلی خوبه نا، بعضی هاشون واقعا هم با تقوا هم خوبن، اما بعضی هاشون هم مایه کمه دارن بیروغت درست میکنن، یعنی مطلب نمیدونن اما جلساتی و الاخر. بنابراین سخنرانی ها باید نوارش چک بشه، هم آخوندش، هم الان دبیرخونه امام جمعه طوریه. دبیرخونه امام جمعه وقتی میخواد به یه آقا بگه تو امام جمعه باش، اول نوارا آقا رو گوش میده. سابقه آقا بابا امام جمعهگی تبلیغ مهمه، نمیشه هر مرد در اختیار هر چیز گذاشت. باید یه گزینش دقیقی بشه رو مسائل فکری. یه کسی معلم قرآن کلات قرآن داشت، به خانمی درس میداد. آقا جون آخه تو مردی، به خانم چرا درس میدی؟ خانم باید به خانم درس بده، آقا به آقا درس بده. اگرم یه آقای میخواد به خانم درس بده، نه که یه آقا و یه خانم توی اتاق، یه بامی شیطونه. کار ندارید. زمان امام باقر یه معلمی به یه خانمی درس میداد، یه روز دید اتاق کسی نیست، خلاصه یه شوخی هم با یه خانمه کرد تو اتاق دربسته، یه شوخی هم معلم قرآن به یه خانمه کرد. وقتی خدمت امام باقر رسید، امام باقر فرمود اتاق خالی گیرد میاد شوخی میکنید، طرف دلش رو پایین داخت، چی زرخ شد، خیلی خجالت کشید، گفت تو به اسم تعلیم قرآن میری شوخی میکنی. و از این حدیث معلوم میشه گاهی خداوند از طریق غیب اماما رو از کارای ما با خبر میکنه. واقعش اینه که آدم وقتی میخواد داره حرم امام رضا باز تو که پایین انداده بده، چون امام رضا میدونه ما چه کردم، میدونه شما چه کردید. خدا یا آبرومونو در دنیا و آخرت نریز. اینم یک حادثه مربوط به امام باقر علیه السلام. حادثه دیگه که اینم باز یه مسئله یه چه یه خود شبیه از همین قماشه، شخصی آمد در خونه امام باقر، تو خونه امام باقر یه کنیزی بود آمد پشت در. این مهمونه یه نگاه که به یه کنیزه و یه دستی بود رو به سینش، تا دست بود دست این مهمونه خود به سینه کنیزه، تا خود به سینه کنیزه یه مثل به امام باقر از پشت دیوار گفت های کجای چه میکنی؟ طرف هم باز خیس عرق شد، خیلی خجالت کشید، گفت آقا شما از پشت دیوار فهمود، اگر من بیرون دیوار ببینم تو هم بیرون دیوار ببینی فرق ما و شما چیه؟ خاصیت ما اینه. گفت فرق رادیو ایران با رادیو خارجی چیه؟ گفت رادیو ایران تهران رو برد میگیره، رادیو خارج از دنیا رو میگیره. گاهی وقتا یه رادیو همینطور که میای از زیره یه پر رد بشی دیگه نمیخونه. یه تاق پولیسرا از لحظه تاقم سه متر بیشتر میفهمی سه متر نمیخونه، ولی رادیو هم که اگر تو سیت و سنگره تو قهر زمین بری. بابا جون ما امام باقر هستیم، ما عمود از نور داریم، ما علم غیب داریم. یه قصه دیگه داریم راجع به امام. امام به ابو بصیر یکی از یاران امام فرمود که ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج. گفت ای امام باقر چقدر امسال حاجی اومده من که و چقدر زجه میزنم، اوه چقدر حاجی، اوه چقدر گریه. امام باقر فرمود که دستی مالید به چشم ایشون، گفت اینی که تو دیدی کانال یک بود بذار من دستی به چشم دوشم. امام باقر دست مبارک شد کشید به چشم ابو بصیر، گفت حالا ببین اگه حاجی خبری نیست، تکوتای حاجی هم باقی ها به شکل های مختلفی هستن. فرمود ما اکثر و زجیج و اقل الحجیج، جیغزن خیلیه، حاجی واقعی کمی داریم. اگر کسی برای مکه و برگرده عوض نشه، این شطرش حاجیه، خودش حاجی نیست، چون قدیمی ها با شطور می رفتن، یعنی باید حالا با هواپیما شادی شده. حج واقعی که امام رضوان الله تعالی علیه بشه همون حجیست که توش براعت باشه. ما براعت جز دینمونه، حتی در نماز میگیم حتی اولین جمله مسلمانی براعته ازده فرما، اصلا هر چه خاص مسلمو بشه قبل از هر چیزی اول باید براعت بده کنه. اول یه چیزی آمد گفت من میخوام مسلمو بشم، الان اگر چیزی آمد پرده شما گفت من میخوام مسلمو بشم، شما میگی میخوام مسلمو بشو بگو لا اله لا اله برائته، یعنی مرگ بر بوتا الا الله، خدا رو قبول دارم، الههای دیگه رو قبول ندارم. این لا اله اصل برائت اولین کلمه یه برای ورود به اسلام، دروازه ورود به اسلام برائته. در آیه الکرسی میخونیم و من یک فر یا فمن یکفر به طاغوت، بعد میگیم و یؤمن بالله. اول کفر به طاغوت، یعنی اول مرگ در آمریکا، بعد یؤمن بالله. اصلا یکی تو نماز بخونه مرگ بر آمریکا نگه، نمازش درست نیست. قرآن میگه، میگه اشداء علی کفار، بگو مرگ بر آمریکا، رحما بینهم، بگو درود بر فلسطین، بعد تراهم رکعن سجده، حالا رکوع سجود کن. اگر رکوع داری سجود داری مرگ بر آمریکا نداری، این نماز شما نماز خیلی مهمه تا بذار بنویسن. داریم آیه قرآن، محمدون رسول الله، باشد باشد بیفت حواستون اون سطح میشه. محمدون رسول الله، والذین معه، والذین معه، کسانی که با پیغمبر هستند، اشداء علی الکفار، یعنی نسبت به کفار باید شدید باشن، رحما بینهم، نسبت به خودشون باید رحم داشته باشن. بعد می فرما تراهم رکعن سجدا، این آیه ای که هر که فارسی هم بلد باشن، لازم نیست آدم عربی بلد باشه، بعضی آیه قرآن آدم سواد فارسی هم داشته باشن می فهمه. کفار شدید، نسبت به کفار شدید باشید، خشن. نسبت به خودی اینیا رحما رحم داشته باشید، نسبت به خودی رحم داشته باشید، نسبت به کفار خشن باشید. بعد که گفتید مرگ بر آمریکا، بعد بگو تراهم رکعن، رکعن یعنی رکوع، سجدن یعنی سجود، رکوع سجود بدون اشد علی الکفار خاصیت نداره. قصه امام باقر علیه السلام رحم کنه از باباش، میگه بابام امام صادق وقتی مشکل پیدا میکرد زن و بچه رو جمع میکرد، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. چه کار خوبیه تو خانواده سر سفره نشستید شام خوردید، چه مانعی داره ما این کار بکنیم؟ ما که گاهی با زن و بچه دور هم میشینید شام بخورید، شام که خوردید بعد از شام بگید خدایا ما سالمیم، مریضا رو شفا بده. ما خیال نکنیم که دعای مال آخونده، اینم افطاری، اینم مال مدون. آقا فقط وقتی افطاری میدن به آقا میگن آقا دعا سفره، اصلا حدیث داریم هر وقت سفره پهن شد دورش نشستی با هم دعا کنیم. ما نون داریم، خیلی ها نون ندارن. ما آب داریم، خیلی آب ندارن. ما سالمیم، میتونیم غذا بخوریم، خیلی ها نمیتونن بخورن. ما دلمون خوش دور این سفره، خیلی ها الان ناراحتی دارن. چقدر زیباست که وقت دادم شام خورد، نهار خورد، آرتون نشید به بچه دیگه آقا جون دعا کنیم خدایا همه این مریضا شفا بده، همه گرسنه هم سیر کن، دل همه خوش کن. امام باقر میفرما گاهی بابا ما رو جمع میکرد دعا میکرد و ما بچه ها آمین میگفتیم. شخصی به نام جابر جعفی میگوید 70,000 حدیث از امام باقر یاد گرفتم که امام فرمود اینا نگفته نیاز. اسناد دولتی دیدید بعضی هاشن 100% بهرمانه و سری، 70,000 پرونده سری و حدیث نگفتنی در اختیار جابر بود. یه رو گفت آقا دارم دیونه میشم، فشار میاره حدیث های نگفتنی. فرمود اگه میری تو بیابون سرتو تو چاه میکنی، اینا گفتنی نیست. اما همین امام باقر به قدری عزیز بود، پیغمبر یه یار داشت به نام جابر ابن عبدالله انصاری، همون پیرمردی که اربعین آمد کربلا. پیغمبر فرمود جابر تو خیلی عمر کن، اینقدر عمر میکنی زمان حضرت علی رو درک میکنی، زمان امام حسن رو درک میکنی، زمان امام حسین رو درک میکنی، زمان امام چهارم رو درک میکنی، زمان امام پنجاه درک میکنی. پیغمبر فرمود تو به قدر اون میکنی تا چند سال چند امام رو درک میکنی. سلام امام رو به امام باقر برسون. بعد جابرم چون دیگه از اون تحفه ها بود، از اون پیرمردای بود که پیغمبر رو دیده بود، هر وقت وارد مسجد میشد به عنوان قدیمی ترین اصحاب پیغمبر مورد احترام بود. ایشون یه عمامه سیاه میبست، میامد تو مسجد، آخر عمرش هم نابینا شده بود، میشد تو مسجد چشمای بسته هی میگفت السلام علیکه یا باقر العلوم، یا باقر العلوم. حالا زمانی که حکومت دست بنی امیه، اسمی از اهل بیت نیست، اما این هم نمیشه کاریش کرد، چون پیرمرد صحابیه، ایشون یه مسئولیت داره، مثل مرجع تقلیدی که یه حرفی حرف بزنه الان دیگه نمیشه چیزش گفت، مسئولیت قانونی داره. صحابی پیغمبر، اینم تنها صحابی که ایشون مونده، شاید هم چیز دیگه باشن. یه روز تو کوچه میرفت به جابری که نابینا بود، گفتم یه بچه دارم میره یه امام باقره، تا گفتن امام باقره، پیرمرد حدود 100 ساله تو کوچه افتاد رو خاک، تا امام باقره بوسید که بچه بود. گفتم آقا دشنه پیرمرد 100 ساله تا بچه رو ببوسید؟ فرمود آقا این بچه نیستین، این امام باقره، من مأموریت دارم ابلاغ سلام از رسول خدا بکنم. و خلاصه در زمان تاریک و خفقان، این صحابی پیرمرد با درود و سلام و حمایتاش از امام باقر توجه داشت. یه روز امام باقر با جمعیتی وارد مکه شدن. یه دعا میکنم آمین بگید. خدایا همه کسانی که علاقمند به حج هستن حج مقبول نصیب بفرما. خدایا اینها که در حج هستن، حجشون حج ابراهیمی و حج مقبول، سعی مشکور، دعاشون مستجاب بفرما. اهداف امام عزیز رضوان الله تعالی علیه را در هر سال در حج پیاده بفرما. امام باقر وارد مکه شد، وارد مسجد الحرام شد، تا نگاش خورد به کعبه داد به قبری بلند گریه کرد. یکی تو ما گفت آقا زشت است، دادتون رو کوچیک کنید، شما مردم دارن نگاه میکنن، همه دارن نگاه رو شما میکنن، ای تو بلند بلند گریه نکنید، بله شما سلام نیستی، تو جیغ میکشی، یه خودی آرامتر. فرمود چی میگی؟ باز شروع کرد، یک حالی رفت طواف کرد، هفت دفعه طواف کرد، آمد دو رکعت نماز خوند، در سجده به قدری طولش داد و به قدر امام گریه کرد که میگفت من وایسیده بودم وقتی امام سرشون از زمین ورداشتن، دیدم اشک‌ها زمین را سر کرده. عبادت امام، شاگردان امام، حوزه علمیه امام، قبر امام و امام باقر علیه السلام وصیت کرد چه وقتی من شهید شدم تا 10 سال امت اسلامی جمع شن در یه فرسخه مکه مینا، که حاجی ها در هر حاجی که میره مکه 2-3 شب باید مینا باشه. فرمود در این ایامی که حاجی ها در مینا یه فرسخه مکه پشت مکه هستن، 10 سال برای من عزاداری کنین، یعنی استفاده از فرصت. البته سوال نمیخواد بگیره دان، میخواست تبلیغات بکنه، آخه اگر سوال میخواست بگیره باید هفتم ذی‌الحجه باشه، چون شهادت امام باقر هفتم ذی‌الحجه بود، سالگردش هم باید امام فرمود سه رو عقب بندازید، بندازید 11 ذی‌الحجه، بندازید 12. آخه بعضی میگن آقا سر سال سه‌شنبه، بابا جون آخه سه‌شنبه سالگرد یه عده اداره هستن، یه عده بازار هستن، دو رو سال پیدا دو عقب بنداز، بندازید به جمعه که بتونن فامیل. نه آخه سر سال به سر سال که حدیث که نداریم، که اصلا ما سال گرفتن حدیث نداریم، هفته گرفتن حدیث نداریم، سوم گرفتن حدیث نداریم، اینا یه چیزی با قراردادیه، آدم میتونه پر عقب بندازه، پر جلو بندازه. سالگرد شهادت امام باقر هفتم بود، اما هفتم تبلیغات مردم پخش و پلان، باید یه دهم باشه، روز 11 همه حاجی‌ها یه جان، روز دهم همه حاجی ها باید یه جو باشن. اون زمانی که حاجی ها جمعن، اونجا که معنیش اینه که سالگرد تشریفاتی نیست، سالگرد هدف داره، بعضی ها سالگردشون هم هدف داره. رحمت خدا بر یکی از علمای هندوستان، سلام خدا بر اون عالم هندوستانی، یکی از علمای هندوستان پسر صاحب عبقات وصیت میکنه، از علمای بزرگی، میگه اگر من مردم راضی نیستم واعظ و منبر برای تعریف من بکنه، این آقا چنین بود، آیت الله چنین بود، هیچ. اگر من مردم برید رو منبر فقط سهر از صادق قال چهار تا حدیث بخونید، سلام حدیث آقا هی میرم تعریف میکنه این آقا کسی بود که چنین، کسی بود که چنان، وصیت کرد برای من راضی نیستم کاری بشه. اینا کارهای خوبیه. از این شعرها هست. من یک آدم تیزهوشیرم، از یکی از شهرهای استان خراسان بهتون بگم. پدرش مرحوم شد، پدرش مهم بود در شهر، سالگرد پدرش میخواد یک کار خوبی بکنه، گفت خب من کار خوب میکنم اینه، میام قوم بعضی از روحانیون رو میبرم در شهرمون تابستونیه برای جوان جوانها کلاس قرآن بذارن، اصول عقاید بگن، و پولی که میخوام شام و نهار بدم یه شبتون بشه 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، 10 تومن، از 10 تومن تا 500 تومن. و پولی که من میخوام خرج یه 24 ساعت کنم یه موجی بندازم تموم بشه، این پولو میدم برای نسل نو. این نسل نو را تعلیم نماز، اصول دین، اگر احیانا درستاشون کم بود دارن تجدید درستا، و اینا کارای خوبیه، خیلی کارا خوبیه، به خصوص تابستون که نزدیک میشه، آدمایی که باغ دارن مسئولن، آدمایی که استخر دارن مسئولن. ما مملکتمون خونه ها تنگ، پربچه، امور تربیتی نمیرسه، والله بالله نمیرسه، آموزش پرورش والله بالله نمیرسه، مساجد امکانات رفاهی نداره. و یکی دیگه اینه که آقایونی هم که میخوان مسجد بسازن یه مقداری شعاع فتیشون بالا ببرن. یه مقدار ببینید، باز وقت حج اینو بگم، قرآن نمیگه ان الطواف من شعائر الله، طواف از شعائر خداست، میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله. چرا طواف شعائر نیست اما صفا و مروه شعائره؟ چون در طواف حتما باید وضو بگیرن، اما سعی صفا و مروه وضو نمیگه. یه کاری بکنیم که اگرم غیر از استفاده کاری بکنیم، اگر غیر از استفاده نمازم احیانا خواسته شد بشه، یعنی قسمتی رو مسجد، قسمتی هم غیر از مسجد، یه وقت اردویه، کلاسیه، میز پیشبانکیه، ما باید بریم رو به این که اون محدودیت هایی رو که مسجد رو خلوت میکنه جلوش بگیریم، خودمون رو محدود نکنیم. شخصی وصیت میکنه آقا اگر من مردم کیه نمازم بخونم؟ بابا بلکه کیه مریض بود، بلکه فلانی نبود. در وصیت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، فقط اگر وصیت میکنه داره حق الناس بشه و حق الله. یه حدیث شیرین بخونم، خیلی شیرینه، زیادی گوش بدید، یه صلوات هم بفرستید. این حدیث رو به نظرم نشنیدید، حالا اگر شنیدید ببینید حدیث رو شنیدید. من خودم تا 2-3 شب پیش بلد نبودم این حدیث رو، برای من حدیث خیلی نو بود، حدیث نوه. ببینید شنیدید، رسول اکرم دقیقه های آخر عمرشون بود، تو بستر افتاده بودن بیمار، از حال رفتن، چشمشون رو باز کردن فرمودن 7 درهم من بدهکارم، زود برید برید مال مردمو. گفتن باشه آقا. باز آقا از حال رفتن، لحظاتی شد، باز فرمود که چشمش رو باز که فرمود که هفت درهم بدهکارم، رفتید بدید؟ گفتن آقا شما الان فرمودید چشم میدید؟ فرمود برید بدید. باز پیغمبر از حال رفتن، باز حال اومدن فرمود دادید؟ دقیقه های آخر عمر پیغمبر عنایت داشت که مال مردم در زندگیش بسیجت میکنه راجب این چیزا، راجب نمازه، راجب تقواست، راجب مال مردمه. اما به شخص این مقبرم لوستر بشه یا چراغ، بابا وقتی رفتی تو گور دیگه آره بالا قبرت میخواد کاری بکنی خودت بفه. چقدر گفتن حجاب داشته باش گوشم ندیدی. حالا آقا منو بهشت زهرا دفن کنی، اصلا کنار قبر امام حسین هم آدم لرزباز دفن کنن فایده نداره. آخه ما که نمیتونه بگه قرآن دروغه. قرآن میگوید آدم بی تقوا گرفتاره. حالا وصیت کن اصلا روسینه همین رو مولین دفن کنن فایده نداره. اصول که به خاطر وصیت ها از بین. بله شما اگر بنزینی بودی با کبریت آتش میگیری، اما اگر تر بودی که دو کیلو هم گوگر بریزن رو آتش نمیگیری. که انسان اصلش با تقوا باشه، اصل ما تقواست، با اصول تقوا، حفظ حجاب، حفظ نماز، حفظ مال مردم، حفظ بیت المال. و بیت المال هم اینه که آدم ماشین خیابون رو پاره کنه، دو ماشین شرکت واحد رو. همین بچه ها که خوب درس نمیخونن ظلم بیت الماله، چون مدرسه میسازیم، معلم هم هست، دبیر هم هست، آزمایشگاه هم هست، کتاب هم هست، این بچه میان بازیگوشی میکنه درس نمیخونه، یعنی همه رو علاف کرده، کلی پول خرج شده تو ایشون باسواد شه، ایشون باسواد نمیشه. اگر میخوام تقوا داشته باشیم باید این چنین باشه. حالا ما ایام حج و سالگرد امام باقر علیه السلام، اگر بدونید حج چه نکاتی درش، من الان که بخواستم بیام پشت دوربین چند تا نکته رو یاد گرفتم. حج نمیدونیم چیه، حج اصلا یک رژه سالانه با لباس فرم، همه با لباس فرم بپوشن، همه حاجیا فردا شب کفن میپوشن رژه میرن. کجا میرن؟ میرن عرفات. حالو کی رژه میرن؟ فرمانده کل قوا بازدید میکنه، فرمانده کل قوا در عرفات حضرت مهدی. امام زمان علیه السلام در هر سال به گفته روایات ما امام زمان امام مهدی علیه السلام در عرفاته و همه حاجی آباد با لباس فور رژه دارن. رژهشون اشکه. و جالب بهتون بگم لباس حاجی لباس احرام آستین نداره. لباس حاجی آستین نداره. چرا؟ شاید میخواد بگه من اصل لباستو آستین نگردم تا باید تو آستینت نیفتی. چون لباس که آستین داره آدم بالم با آستینش لباس بی آستین. لباس حاضر لباس احرام سفیده. میگن قبل از اون که لباسم پوشی قسل کن. چقدر شبیه به کتی که قسل میکنه کفن میپوشه با کتی که قسل میکنه لباس احرام میپوشه. دنیا یه درسه و بهترین حاضری حاضری ایرانی هستن. خدا میدونه در همه این زم عدلشون از همه کشورها بیشتر. زنده باد ایران. وقتی عشق میریزن در عرفات چنان زاردار گریه میکنن که گویا فقط اومدن اینجا گریه کنن. وقتی مرگ بر آمریکا میگن همچی داد میزنن که فقط اومدن اینجا مرگ بر آمریکا. یکی دیگه بگم یا نگم؟ وقتی هم سوغاتی میخرن همچی میریزن تو بازار مثل که فقط اومدن اینجا سوغاتی بخرن. و وقتی پشمونای مکه جوجه کباب درست میکنن آدم احساس میکنه اینا فقط اومدن اینجا جوجه کباب بکنن. اصلا ایرانی ها دست به هر کاری میزنن خوب انجام میدن. هم خوب مرگبر آمریکا میگن، هم خوب عرش میریزن، هم خوب سوغاتی میخرن. البته حرف که سوغاتی ها خارجیه. اگر میشد کشور اسلامی یه بازاری و نمایشگاه بین المللی میداشتن سوغاتی های تو نبود بهتر بود. ولی حالا امیدوارم که بریم رو به این که اهداف امام پیاده بشه. خب ما چون بحثمون به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام بود، از برادر از زمان آقای حسان دعوت کردیم چند جمله چند توبه چری برای ما در این زمینه بخونن، هم ایشون هم طبیعیشون راجع به نماز شعر برای ما بستن. و من اینجا باید تشکر کنم بیش از 100 رقم شعر و سرود برای نماز فرستادن برای ما و ما اینا رو جمع‌بندی کردیم و انشالله در یک مراسمی اینها رو مطرح خواهیم کرد. فعلا از همه برادران تشکر میکنیم، از این برادران تقاضا میکنیم چند دقیقه آخر اون اشعارشون رو که راجع به بقیه هست در اختیار شنوندان بذارن. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت، یقین بدان در سایه محمد و آل محمد. امروز روز حزن و ملال محمد است. از غم گرفته شمس جمال محمد است. آمد فرود ضربت دیگر به قلب او، زیرا عزای عالم آل محمد است. دشمن نمود چون که به سرهنگ دین هجوم. خیلی عجیبه بر موقعیت حضرت بازش در زمان خودش. دشمن نمود چون که به سرهنگ دین هجوم، تهدید شد چو از همه سو دانش عموم. در یک چنین زمان خطرناک و فتنه‌بار، اسلام ناب زنده شد از باقی العلوم. سلام. همونطوری که فرمودن چند بیت شعر درباره بقیه که در جوار بقیه در یکی از شبها سرودم که تقدیم میکنم و التماس دعا دارم. در جهان هم شأن و هم تایی کجا دارد بقی؟ در جهان هم شأن و هم تایی کجا دارد بقی؟ چون که یک جا چار محبوب خدا دارد بقی. نور چشمان رسول و پور دلبند بتول، صادق و سجاد و باقر مجتبا دارد بقی. خلق شد عالم ز یمن خلقت آل عبا، یک تن از آن پنج تن آل عبا دارد بقی. همدم دلدادگان و محرم محراب راز هست لین العابدین، بنگر چه ها دارد بقی. حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، وارث فضل و کمال انبیا دارد بقی. صادق آل محمد، صادق آل محمد ناشر احکام حق، دین و دانش را رئیس و پیشوا دارد بقی. در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند، در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند، بس که خاکش گوهر سنگین بها دارد بقی. گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ. همونطوری که فرمودن این ایرانیه که در نیم شب گذشته دور حرم این چهار معصوم سر به دیوار میذاره، یا حسن میگه، یا صادق میگه، یا باقر میگه، یا سجاد میگه. وای چه حالی خدای من، گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ، همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقی. رازها گوید به گوش شب در اینجا کهکشان، رمزها از خلقت ارض و سما دارد بقی. اختران حیران و مهمات است و شب غرق سکوت، یا که پاس احترام اولیا دارد بقی. سایه ها نجوا کنن بر مدفن این چار تن، کرده شب گیسو پریشان، یا عزا دارد بقی. سر به دیوارش زند هر کس از این چه ها بگذرد، سر به دیوارش زند هر کس از این چه ها بگذرد. در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقی. چار معصومند و دورند از حریم جدشان، چار معصومند و دورند از حریم جدشان، شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد بقی. می کند محکوم ظالم را به هر دور زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد بقی. بشنو از این قبر ها بانگ انل مظلوم را، بشنو از این قبر ها بانگ انل مظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد بقی. تا شود ثابت که نور حق نمی گردد خاموش، تا شود ثابت که نور حق نمی گردد خاموش، گرچه بیران شد جلال کبریا دارد بقی. ما ناظر بودیم یک دفعه دیدیم یه عده به سرزنان و سینه زنان یا ابوالفضل گویان به یک طرف رفتن پشت دیوار، دیدیم میگن یا ام البنین، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. ناله ام البنین با عشق زهرا همدم است، ناله ام البنین با عشق زهرا همدم است، در غبار غم جمال کربلا دارد بقی. در غبار غم جمال کربلا دارد بقی. از من سوال شد حسان آخه به فکرت میرسه چرا اینجا خلوته؟ امامزاده ها ما در ایران داریم، مثل حضرت عبدالعظیم، حضرت معصومه و سایر امامزاده ها، با اون که امام معصوم نیستن ولی حرم ها پرغلغله است، غریب نیستن. اینجا چهار امام، چهار زاده پیامبر و زهرا چرا اینجور ساکته؟ عرض کردم باید حضرت مهدی بیاد توضیح بده، ولی همون آن یه مطلب به نظرم رسید که در خاتمه عرض کردم علت این که اونجا خلوته. عرض کردم چون حسان اینجا بود شبها مسیر فاطمه، چون حسان اینجا بود شبها مسیر فاطمه، تا که نامحرم نیاید انزبا دارد بره. یعنی خانم میخواد که سواشو برشون کنه روی این قبرها، میخواد عزاداری کنه بر قبر حسن و حضرت باقر و حضرت سجاد و حضرت امام حسن مجتبی. خدایا به عزت قرآن قسم ظهور امام زمان نزدیک بفرما. صلوات.